کفش های آب نباتی، اثر جوان هریس، مترجم چیستا یسربی، راوی منیژه افشار. صفحه 293، دوشنبه 3 دسامبر. با خود میگویم امروز روز کاری بسیار خوبی است. اینجا بخش اعظم کار من تردستی و حقه‌بازی است. من علائمی را در هوا میکشم که تا وقتی بر فرد مورد نظرم اثر بگذارند در هوا میمانند. مدتی طول کشید تا از راکس مطمئن شوم. باید با دقت مراقبش باشم. باید تمام سعیم را به کار گیرم تا او اینجا بماند. من توانستم شنبه شب او را اینجا نگه دارم و با گفتگوی کوتاه ترغیبش کردم بیشتر بماند. او میخواست به جایی برگردد که از آنجا آمده بود. لازم نبود با دیدن رنگهایش به این موضوع پی ببرم. چهره، حالت موها و چشمهای او و همینطور دستهایش که با تون خویی در جیبش فرو برده بود، گواهی بود بر این حقیقت. تری هم به دنبال او بود و مجبور شدم با ورد کوچکی او را از مسیر اصلی منحرف کنم. و وقتی او تأخیر کرد، رایس را یافتم و بازویش را گرفتم. به او گفتم: رایس، تو نمیتونی از اینجا بری. تو یه چیزایی رو نمیدونی. او با خشونت دست مرا از بازویش جدا کرد و گفت: چی باعث شد فکر کنی که من میخوام چیزی رو بدونم؟ گفتم: چون تو اونو دوست داری. رایس شانه‌اش را بالا انداخت و به راهش ادامه داد. و چون اون یه فکری تو سرشه، اما نمیدونه چطوری باید بهت بگه. حالا تونستم توجهش را جلب کنم. از سرعت گامهایش کاست. از فرصت استفاده کردم و علامت پنجه ببر را پشت سرش کشیدم. و وردی خواندم که مانع حرکت او میشد. اما راکس ناخودآگاه آن را از خود راند. من که ناامیدتر از همیشه بودم به او گفتم: هی، صبر کن. نگاه کنجکاوانه‌ای به من افکن. تو باید به اون فرصت بدی. برای چی؟ تا به افکارش سر و سامون بده و ببینه واقعا چی میخواد. او ایستاد و با تنش و تشویش به من نگریست. نگاهش آزاردهنده و گنگ بود. هیچ کس جز ویان نمیتوانست نگاه ناخانه او را بخونه. با خود گفتم بعدها به قدر کافی فرصت دارم تا به درون او راه یابم. فعلا کافیست که او را اینجا نگه دارم. بعد می توانم او را آرام کنم. در این حین سر کله تری پیدا شد و مسیرش را به طرف ما تغییر داد. به رایس گفتم: ما الان وقت نداریم با هم حرف بزنیم. من دوشنبه بعد از کار می بینمت. او با صدای بلند خندید و گفت: کار؟ تو فکر می کنی من قراره برای اون کار کنم؟ گفتم: هر طور صلاح می دونی. اگر بخواییم من کمکت میکنم. بعد به سوی تری که به ما نزدیک میشد دویدم. او که کت کشمیری به تن داشت به من و بعد راکس که پشت سرم ایستاده بود نگریست. با چشمانی که به درنده خویی چشمان خرس بزرگ و خشمگین بود به ما نگریست. با آرامی به او گفتم: عصبانی به نظر میرسی. چه بلایی سرت اومده که اینطور رفتار میکنی؟ یان خیلی ناراحته. او با لحنی غضبناک گفت: مگه چی کار کردم؟ مهم نیست، اما من میتونم بهت کمک کنم. تو فقط باید آرامش تو حفظ کنی. بعد علامت ماه خونین رو با ناخن‌هایم کشیدم. او آرام گرفت ولی وحشت زده به نظر میرسید. بار دیگر علامت ببر را کشیدم که سبب شد رنگ‌های او کمی ملایم تر شود. به نظر میرسید رام کردن تری آسان تر از راکس باشد. او بیشتر همکاری میکرد. در چند کلام نقشم را با او در میان گذاشتم. خیلی ساده است. تو چاره دیگه ای نداری. با نقشه من آدم بزرگوار و نظر بلندی به نظر میرسی. اون میتونه تو ساخت خونه بهت کمک کنه. و تو میتونی بیشتر یانو ببینی. بعد صدایم را پایین آوردم و زمزمه کردم. از همه مهمتر، میتونی رایس رو زیر نظر داشته باشی. می دانستم حرفایم او را تحت تاثیر قرار داده است. بله، من تقریبا توانستم بر تیری مسلط شدم. راحت و قابل پیش بینی بود و هیچ مانعی بر سر راه هم قرار نداشت. از این گذشته تیری به آسانی فریب می خورد. من با یک لبخند و یا یک کلام حرف می توانستم او را به تسخیر خود درآورم. برخلاف راکس که مهر سکوت بر دهانش زده بود و ظاهرش نشان می داد به همه چیز مزنون است. لعنت به تو. ایراد کار من کجاست؟ من شبیه ویان هستم و مانند او حرف می زنم. او باید تسلیم من شود، اما بعضی از افراد سرسخت‌تر از سایرین هستند و من آنقدر وقت نداشتم که چنین اشتباهاتی مرتکب شوم. اما می توانستم دست کم چند روز دیگر هم منتظر بمانم. اگر ورد جادویم موثر واقع نشود، باید از محلول‌های شیمیایی استفاده کنم. امروز با بیقراری منتظر بودم مغازه تعطیل شود. دائم ساعت را نگاه می کردم. به نظرم روز بسیار طولانی بود، اما از آن لذت بردم. بیرون باران رفته رفته به مه تبدیل می شد و مردمی که در رفت آمد بودن به انسانهای خیالی شباهت داشتن که گاهی نیم نگاهی به ویترین نیمه تمام مغازه که حالا تابلویی بر فراز آن درخشیدن گرفته بود می انداختن. هرگز نمی توان قدرت ویترین مغازه را نادیده گرفت. چشم ها ویترین مغازه ها را می پویند و ویترین چشم مغازه و آینه تمام نمایان است. ویترین قبلی مغازه با کفش های قرمز پر از شکلات من بسیار زیبا بود، اما دریافتم که با نزدیک شدن کریسمس برای آنکه مشتری های بیشتری جذب کنیم باید ویترین مغازه جذابتر از قبل باشد. ویترین مغازه ما به نمایی از رویدادهای تقویم مبدل گشت. ما آن را با پارچه ابریشمی پوشاندیم و با فانوس‌های زرد به آن روشنایی بخشیدیم. تقویم به نوبه خود جلوی از خانه عروسکی قدیمی است که آن را در بازار یافتم. آنقدر قدیمی است که نظر کودکان را جلب می کند. آنقدر قدیمی است که علاقه هر فردی را که اشیای عتیقه جمع‌آوری می کند برمی انگیزد. سقفش ناشیانه به ستونها چسبیده است و نمای آن ترک دار است و با نوار چسب کاغذی مرمت شده است. این دقیقا همان چیزی است که دنبالش بودم. خانه عروسکی بزرگی است، آنقدر بزرگ که تمام فضای ویترین مغازه را اشغال می کند. سقفش شیروانی است که نمای آن رنگ شده و رنگ آن به داخل نیز نفوذ کرده است. من پرده روی شیشه ویترین قرار دادم و زیر آن و درون خانه چراغ‌های طلایی کار گذاشتم. بیان که مرا در حین کار دیده بود گفت: این چیه؟ نشون دهنده روز تولد مسیحه؟ من پوزخند زدم: نه دقیقاً. فوق‌العاده است. امروز تا آنجا که می توانستم سریع کار کردم. بعد به منظره خانه عروسکی نگریستم. اطراف خانه باغ کوچکی درست کردم. دریاچه‌ای که از پارچه ابریشمی آبی درست شده بود و اردک‌های شکلاتی که روی آن شناور بودند. و بعد جاده‌ای که از بلورهای شکری رنگارنگ درست کردم که به درخت‌ها و بوته‌هایی منتهی می‌شد که از دستمال کاغذی‌های نازک درست شده بودند. برف‌های روی مغازه از بلورهای شکری یخ زده بودند. و موش‌هایی تهیه شده از شکرهای رنگارنگ از خانه بیرون آمده بودند. تقریباً تمام صبح را صرف درست کردن این منظره کردم. قبل از ساعت 12 آلیسا و نیکو به مغازه آمدند و ویترین زیبای مغازه را تحسین کردند. نیکو یک جعبه از شکلات‌های مورد علاقه‌اش را خرید، در حالی که آلیس با چشم‌هایی از حدقه درآمده مرا تماشا می‌کرد که خانه را با شکرهای رنگارنگ تزئین می‌کرد. آلیس گفت: فوق‌العاده است. قشنگ‌تر از ویترین مغازه‌های دیگه است. باید می‌پذیرفتم که ویترین ترکیب زیبایی داشت. بخشی از خانه عروسکی بود. بخشی دیگر از کیک درست شده بود با فلوت‌های شکری که در اطراف ویترین قرار داشتن و بلورهای شکری که روی سقف و دیوارهای خانه را پوشانده بودند. وقت نهار بود. ویان را صدا زدم تا ویترین را ببیند. به او گفتم: خوشت اومد؟ البته هنوز تمام نشده.
نظرت چیه؟
چند لحظه ای سکوت کردم و رنگ‌های چهرش گویای تمام چیزهایی بود که باید می‌دانستم. آنقدر روشن بود که می‌توانست فضای مغازه را نورانی کند. آیا آن قطرات اشک بود که از چشمانش می‌بارید؟ بله. سرانجام گفت شگفت‌آوره. فقط می‌تونم بگم شگفت‌آوره. با کمال فروتنی گفتم آه می‌دونی سوزی؟ تو خیلی به من کمک کردی. به نظر می رسید با خودش کلنجار می رود. همینطور هم بود. در چهرش می شد سفرهای پی در پی، تغییرات متناوب و رد باد را دید. من حتی نتونستم یک دهم دستمزد واقعی تو رو بهت بدم. لبخندی بر لب آوردم و گفتم تو به طریقی دستمزد منو پرداخت کردی. تمام شکلاتایی که اینجا می خورم حکم دستمزد منو داره. ویان سرش را تکان داد. اخمی به چهره آورد. گویی صدایی از بیرون نظرش را جلب کرده بود. اما مه هر صدایی را می بلید. او سرانجام گفت من خیلی به تو بدهکارم. خیلی. و هیچ وقت نتونستم کاری برات بکنم. حرفش را قطع کرد. گویی صدایی شنید. یا شاید فکری به ذهنش رسید و موقتاً کلامش نیمه تمام ماند. باز هم بوی شکلات‌های کشمشی می‌آمد. شکلات‌های مورد علاقه او که یادآور روزهای خوش زندگیش بود. او با چهره‌ای روشن گفت: تو می‌تونی بیای اینجا. می‌تونی بیای پیش ما زندگی کنی. اینجا اتاق‌های قدیمی خانم پاسینه. هیچ کس دیگه از اونها استفاده نمی‌کنه. خیلی بزرگ نیست اما بهتر از اون اتاق اجاره‌ایه که فقط موقع صبحونه و شام و برای خوابیدن اونجا میری. تو میتونی با ما زندگی کنی. با ما غذا بخوری. بچه تو رو دوست دارن. ما به این اتاقا نیازی نداری. کریسمس وقتی ما از اینجا رفتیم چهرش لحظه کوتاهی در هم رفت. سرم رو تکان دادم. من مزاحمت میشم. تو مزاحم نیستی. بهت قول میدم. ما میتونیم تمام مدت با هم کار کنیم. تو حالا خیلی به ما لطف کردی. پس تیری چی میشه؟ اون چرا باید مخالفت کنه؟ ما داریم به میل اون رفتار میکنیم مگه نه؟ داریم به خونه اون میریم. چرا نباید تو تا اون وقت پیش ما بمونی؟ وقتی ما از اینجا رفتیم تو میتونی مغازه رو اداره کنی. مطمئن باش همه چیز رو به راه میشه. تری به هر حال این پیشنهاد رو بهت میده. خودش به من گفت که دنبال کسی میگرده که مغازه رو اداره کنه. کمی به فکر فرو رفتم. آیا تری صبر و حوصله از کف داده؟ آیا بود وحشیانه و خشن شخصیتش رو بیان نشون داده؟ باید قبلا حدس میزدم. حالا که بار دیگه سرکله راکس پیدا شده، یان مجبور دست کم تا وقتی که تصمیم نگرفته هر دوی اونا رو برای خودش نگه داره. هم راکس و هم تیریو. اون به یه حامی و محافظ نیاز داره. چه کسی بهتر از دوستش سوزی؟ سرانجام به او گفتم اما تو مدت زیادی نیست که منو میشناسی. شاید من آدم دیگه ای باشم. نه تو آدم دیگه ای نیستی. حالا نشونت میدم. گفتم بسیار خوب. ما با هم کار میکنیم. بار دیگه پرنده شدم. پرنده. صفحه 300. سه‌شنبه 4 دسامبر. به این ترتیب اون اینجا اومد تا با ما زندگی کنه. جین داب میگه اون چقدر خونسرده. زوزی دیروز تمام وسایلش آورد. من هرگز ندیده بودم کسی اونقدر سبک سفر کنه. البته به جز خودم و مامان. اون روزایی که دائم در سفر بودیم. تمام دارایی زوزی دوتا چمدون بود که یکی از اونا پر از کفش بود و در دیگری وسایل دیگرش رو گذاشته بود. ظرف 10 دقیقه چمدونش رو باز کرد و وسایلش رو بیرون آورد. من احساس کردم که اون تا ابد اینجا میمونه. اتاق اون پر از وسایل و اساس قدیمی خانم پاسین بود. مبلمان عتیق و کمد چوبی که بوی نفتالین میداد. میز آرایشی که پر از خراش بود. پرده ها کرم قهوه‌ای بودن و تخت و بالشی که از موی اسب پر شده بود و آینه پر از لکی که تصویر تا اون زده و رنگ پریده ای رو از هر کسی نشون میداد. اتاق متعلق به زنی کهنسال بود، اما مطمئن بودم که زوزی در اندک زمانی اونجا رو سرسامون میده. دیشب به اون کمک کردم تا وسایلش رو از چمدون بیرون بیاره و یکی از انبرشاهای داخل کمدم رو به اون دادم تا با اون بوی کهنگی اتاق خانم پاسین رو از بین ببره. اون که لباساش رو در کمد آویزون میکرد خندید و گفت عالیه. یه چیزی آوردم که از دیدنشون خوشحال میشی. چی آوردی؟ حالا میبینی. مامان که شما آماده کرده بود روزدو بیرون برده بود تا بار دیگه نمایش تولد حضرت مسیح رو ببینه. زوزی در اتاق طبقه بالا مشغول کار بود. کارش بیشتر از یک ساعت طول نکشید، اما بعد که به اتاقش رفتم باورم نمیشد که اونجا همون اتاق قدیمیه. او پرده های کرم قهوه‌ای نقشدار رو برداشته بود و دو پرده بزرگ چارگوش با پارچه ساری جایگزین اون کرده بود که یکی از اونا قرمز و دیگری آبی بود. پارچه دیگری به رنگ ارغوانی رو روی تخته خانم پاسین انداخته و دو ردیف چراغ کوچک رنگارنگ بالای تاخچه اتاق که کفشاشو به ردیف روی اونها جفت کرده بود آویخته بود. یه قالیچه کهنه هم اونجا و لامپی از سقف آویزان بود و یکی از کلاهاشو به میخی که قبلا تابلو از اون آویزان بود آویخته بود. یه لباس خواب ابریشمی چینی از پشت در آویزان بود و ردیفی از پروانه های بدلی را که گاهی به موهایش میزد دور آینه چیده بود. گفتم عالیه، از این اتاق خوشم میاد. اونجا بوی به مشام میرسید، بوی بسیار مطبوعی که مرا به یاد لانسکن میانداخت. اون گفت بوی کندره، من همیشه تو اتاقم کندر میسوزنم. بله، بوی کندر سوخته بود، از همونه که روی زغال سنگ که داغ شده میریزن. من و مامان قبلا کندر میسوزوندیم، اما حالا دیگه این کارو نمیکنیم. شاید به این دلیلی که همه جا کثیف بشه، اما بوی اون بسیار خوبه و از این گذشته بی‌نظمی اتاق سوزی بیش از هر اتاق تمیز و آراسته‌ای هوش و حواس اثر می‌برد. بعد سوزی شیشه گل میخک رو از ته چمدونش بیرون آورد و ما به طبقه پایین رفتیم و با کیک شکلاتی و بستنی برای زوزی جشن کوچیکی برپا کردیم. شب به نیمه رسید و من آماده شدم که بخوابم. روزه در صندلی راحتی خوابش برده بود و مامان مشغول شستن ظرفا بود. وقتی به زوزی نگاه کردم با موهای بلند و دستبند پر از آویز و چشمان پرنورش که چون چراغ تزئینی می درخشید بار دیگه به شباهت اون با مامان اون روزایی که در لانسکن بودیم و اون هنوز میان راچر بود پی بردم. او پرسید نظرت درباره یه خونه عروسکی من چیه؟ میدونین اون کفشای آب نباتی چوبی رو برداشت و ویترین مغازه رو تغییر داده بود. خونه ای در ویترین بود که در نگاه اول به نظر می رسید همون استبلیه که حضرت عیسی رو هنگام تولد اونجا گذاشتن. شبیه استبلی که در خیابان ترت بود و نوزادیا حضرت مسیح و پادشاه و تمام اقوام و خویشاوندان او آنجا بودن. اما در واقع استبل ویترین ما زیباتر بود. خانه اسرارآمیز چوبی مانند خانه هایی است که در کتاب های داستان دیده بودم و قرار بود هر روز با باز شدن در مغازه نمای خانه تغییر کند. امروز به جای موش های صورتی جلوی خانه فلودزنی بیرون خانه نشسته بود. فلودزن از چوب و پارچه کتانی درست شده بود. موهایش قرمز بود و به جای فلود چوب کبریتی در دست داشت. تمام فلوت های اطراف خانه از شکر بودن و رودخانه مقابل آن از پارچه ابریشمی درست شده بود. داخل خانه مردی ایستاده بود که فلوت نمی‌زد و از پنجره اتاق خواب به بیرون می‌نگریست. او عروسکی بود که پیژامه به تن داشت که از پارچه دستمال گردن و کلاه شبش از کاغذ درست شده بود و صورتش با ماژیک نقاشی شده بود و دهان بزرگش از حیرت باز مونده بود. نمیدونستم چرا، اما مرد فلوزن منو به یاد راکس میانداخت با آن موهای قرمز و لباسهای ژندش و آن مرد پیر داخل خانه مرا به یاد تری میانداخت. با خود فکر کردم این نمیتواند فقط ویترین مغازه باشد، بلکه معنایی بیش از این دارد. گفتم ازش خوشم میاد. میدونستم خوشت میاد. روزت در صندلی راحتی خوابیده بود و خور و پف میکرد. پتویش روی زمین افتاده بود. زوزی پتو را برداشت و بار دیگر روی روزت انداخت. او چند ثانیه ای آنجا ایستاد و موهای روزت را نوازش کرد. بعد افکار عجیب و غریبی به ذهنم خطور کرد. شاید نوعی وحی یا الهام بود. ابتدا به خانه عروسکی فکر کردم و بعد به تصویر تولد حضرت عیسی و تمام کسانی که وارد استبل می شدن. حیوانات، ساحران، چوپانان، فرشتگان و اون ستاره بالای سر حضرت مسیح بیان که کسی دعوتشون کنه. گویی وردی جادویی آنها را به آنجا فراخوانده بود. من نظرم را به زوزی گفتم، اما به وقت نیاز داشتم تا افکارم را منظم کنم و مطمئن شوم کار احمقانه ای انجام ندادم. میدونید من به یاد چیز دیگری هم افتادم، چیزی که مدت‌ها پیش اتفاق افتاده بود. آن روزهایی که ما هنوز آدم‌های متفاوتی بودیم. شاید این چیز مربوط به روزت بود. روزت بیچاره که مانند گربه گریه می‌کرد و همیشه گرسنه به نظر می‌رسید و گاهی برای چند ثانیه یا حتی چند دقیقه نفسش بند می‌آمد. کودک، استبل، حیوانات، فرشتگان و ساحران. در وجود آن جادوگران چه چیزی نهفته بود؟ چرا فکر میکردم یکی از اونها را قبلا جایی دیدم؟